وقت یه بار به کتاب فروشی سر میزنید، چقدر در روز مطالعه میکنید؟ کتاب الکترونیکی رو ترجیح میدید یا کتاب کاغذی؟ امشب بیننده نقشه قلم باشید که میخوایم به چند تا کتاب فروشی و کتابخونه سر بزنیم. خوش اومدید به نقشه قلم این هفته. فصل نمایشگاه کتابه، از تهران تا بوگوتا، از ابوظبی تا پاریس و البته بزرگترین نمایشگاه کتابهای اسپانیایی زبان در بوئنوس آیرس. هر وقت صحبت از نمایشگاه کتاب میشه، توجه ها خواهی نخواهی به وضعیت مطالعه در جامعه و حال و روز کتاب فروشی ها جلب میشه. در ایران فرهنگ کتابخونی و وضعیت کتاب فروشی ها به عوامل زیادی بستگی داره، از جمله مشکلات اقتصادی، یارانه، عرضه کتاب های کم مخاطب و سانسور. شاید متوسط میزان مطالعه مردم ایران در شبانه روز 2 دقیقه است. تشویق مردم به کتابخوانی همچنان یکی از دغدغه‌های بزرگ فعالان فرهنگی است.
با هم یه قراری بذاریم. دفعه دیگه که همدیگر رو دیدیم، اسم آخرین کتابی رو که خوندین به من بگین.
آمار رسمی بازار کتاب را پر رونق نشان می‌دهد، اما کتاب‌های ادبی، هنری و تاریخی کمتر از 30% از این بازار را تشکیل می‌دهد. کتاب فروشی های مستقل هم یکی یکی ناپدید می شوند و جای خود را به فروشگاه و اغذیه فروشی می دهند. هرچند برخی از فروشگاه ها از جمله نشر سالس با ابتکارهایی از قبیل بازنگه داشتن کتاب فروشی در روزهای جمعه، دعوت از نویسنده ها برای امضا و معرفی کتابشان و ایجاد فضایی پاتوق مانند برای مشتریان خود را سر پا نگاه داشتند. مشکلات اقتصادی، قطع شدن یارانه کاغذ و سانسور از جمله دلایلی است که کتاب فروشی ها را از رد خارج و پیوند مردم را با کتاب کمرنگ تر کرده است. البته نمایشگاه کتاب تهران هم در این میان بی تقصیر نیست و کار و کاسبی کتاب فروشی های کوچک و مستقل را کساد کرده است. بسیاری به خاطر تخفیف ویژه نمایشگاه ترجیح می‌دهند همان یک بار در سال را به خرید کتاب اختصاص دهند و کمتر طرف کتاب فروشی ها می روند. اما همین یک بار فرصت هم اگر و اماهایی دارد. خبر توقیف و جمع‌آوری کتاب، بلا تکلیفی ناشران، لغو مجوز و تعطیلی غرفه ها همواره نمایشگاه کتاب تهران را تحت شعاع قرار می دهد. از جمله غرفه‌های تعطیل شده در نمایشگاه امسال انتشارات حیان بود به مدیریت مهدی خزعلی.
اگر کسی سالهای سال بدون هیچ گونه ابلاغی از حقوق شهروندیش محروم بشه، منی که با حق التالیف زندگی می‌کنم سالهاست یک مجوز کتاب نمی‌دن. به پزشکانی که با حیان کار می‌کنن نامه‌نگاری‌های مکرر وارد شد، بی جواب مونده و مجوز کتاب نمی‌دن، نمایشگاه نمی‌ذارن بریم.
علاوه بر حیان 29 غرفه دیگر هم تعطیل شدند و تا پایان نمایشگاه 116 ناشر هم از حضور در نمایشگاه سال آینده محروم ماندند. هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران علت تعطیلی غرفه ها را عرضه کتاب های سایر ناشرین از سوی متصدیان غرفه ها اعلام کرده است. ناشران هم به خاطر غیر حرفه‌ای بودن که توضیح بیشتری هم در موردش داده نشده محروم شدند. با وجود تورم 15% و رشد 30-50% قیمت کتاب‌ها گفته می‌شود نمایشگاه فروش خوبی داشته. البته بیشتر موفقیتش را مدیون ارائه کتاب‌های درسی و کمک آموزشی است. کسانی که برای آشنایی با تازه‌های نشر به ویژه در حوزه ادبیات داستانی به نمایشگاه می‌آیند و انتظار دارند نمایشگاه محیطی کاملاً فرهنگی باشد، در اقلیت قرار دارند و معمولاً هم از بی‌نظمی و شلوغی نمایشگاه به سطوح می‌آیند. شلوغی که بیشترش به خاطر ازدحام افرادی است که برای سیر و سیاحت به نمایشگاه می‌آیند.
یه عده عاشق سیب زمینی سرخ کردن میان نمایشگاه، یه سیب زمینی سرخ کرده ای میخرن، یه سوسی میزنن میخورن میرن. بعضیا انصافا برای سیب زمینی سرخ کرده نیومدن، خودشون سیب زمینی دارن، زیلو دارن، گاز پیکنیکی دارن و مایه کتلت.
با این حال همین که نمایشگاه افراد بیگانه با کتاب را حتی شده یک بار در سال با کتاب زیر یک سقف قرار می‌دهد، مثبت است. چرا که گاهی تخفیف ویژه نمایشگاه باعث می‌شود مردم به خریدن کتاب ترغیب شوند. اما چیزی که این روزها بیشتر کتاب فروشی های دنیا رو تهدید میکنه کتاب های الکترونیکیه. بریم به بوئنوس آیرس ببینیم کتاب فروشی های اونجا چه وضعیتی دارن. دنیای کتاب با سرعت زیادی در حال تغییر و تحول است. کتاب های کاغذی رفته رفته جای خود را به کتاب های الکترونیکی میدهند. دست مردم به جای کتاب بیشتر کیندل و نوک می‌بینید. بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین استثناست. اینجا مردم کتاب می‌خوانند و بازار نشر پر رونق است. بوئنوس آیرس با داشتن بیشترین تعداد کتاب فروشی نسبت به دیگر پایتخت‌های جهان به خود می‌بالد. این نتیجه پژوهش تازه فروم فرهنگ شهرهای جهان است. بر اساس این پژوهش، بوئنوس آیرس با 2,800,000 نفر جمعیت برای هر 100,000 نفر 25 کتابخانه دارد و از شهرهای لندن، پاریس، مادرید، مسکو و نیویورک جلو زده است. آلبرتو کاسارس 40 سال است کتاب فروشی دارد. او میگوید در حالی که بوئنوس آیرس همواره یک مرکز مهم فرهنگی در جهان بوده، پس از جنگ داخلی اسپانیا رشدی ناگهانی پیدا کرد. پس از جنگ داخلی کتاب‌ها زیر تیغ سانسور رفتند و نویسنده‌ها و ناشران راه نجاتشان را در بوئنوس آیرس یافتند. ویراستارهای اسپانیایی مقیم آرژانتین هم دستشان را گرفتند و به این ترتیب بازار نشر در بوئنوس آیرس جان گرفت. در سالهای گذشته علارغم مشکلات اقتصادی، بازار کتاب خود را سر پا نگاه داشته است. مالیات بالا روی محصولات وارداتی به آرژانتین از جمله کتاب و قیمت بالای دستگاه‌های کتابخان بازار پویای نشر را در این کشور آمریکای جنوبی زنده نگاه داشته است. البته این پویندگی تا حد زیادی هم مدیون نویسنده‌های درخشان آرژانتینی است. نویسنده‌هایی چون خورخه لوئیس بورخس و خولیو کورتاسار که آثارشان زینت بخش قفسه‌های کتاب‌فروشی هاست. بوئنوس آیرس 734 کتاب فروشی دارد. زیباترین کتاب فروشی جهان هم در این شهر قرار دارد که بزرگترین کتاب فروشی آمریکای جنوبی است. ساختمان ال آتنیو در اوائل قرن بیستم سینما بوده و امروز هم که کتاب فروشی است، معماری چشمگیرش را حفظ کرده و هر هفته به طور متوسط 7,000 نفر از آن دیدن می کنند. مدیر ال آتنیو میگوید آرژانتین همانقدر که با رقص تانگو در جهان مطرح است، با ادبیاتش هم شناخته می شود و فرهنگ این کشور با کتاب و کاغذ پیوند خورده است. بله، در این آشفته بازار هنوز راهی برای نجات پیدا میشه. در اینجا همراه با همکارم تانیا دربند به یک کتاب فروشی کاملا سنتی میریم در شهر ویرجینیای آمریکا. این کتاب فروشی که در واقع سوراخ کوچیکی توی دیواره 35 سال سرپاس و نگران هیچی هم نیست.
از بیرون شبیه خانه های اطرافش است، اما درونش گنجی پنهان دارد. از اول ماه آوریل سال 1979 مردم برای پیدا کردن کتاب های مورد علاقشان در سوراخی توی دیوار کند و کاف می کنند.
شوهر و مادر شوهرم این اسمو انتخاب کردن. این میگه من انتخاب کردم، اون میگه من میگم هر دو اسمو انتخاب کردم.
اما چیزی که مردم را به این کتاب فروشی کوچک میکشاند اسم عجیبش نیست.
Because of our size, we don't take everything that's published. We don't.
چون کتاب فروشی کوچکی هستیم، در نتیجه نمیتونیم هر چیزی رو ارائه بدیم. کتابای خوب رو برای فروش میذاریم. ادبیات موندگار و آثار ارزشمندی که جایزه نوبل یا پولیتزر گرفتن. تاریخ هم برامون خیلی مهمه. کتابای تاریخی زیادی داریم. بیوگرافی و اتوبیوگرافی و کتابای دست دوم فلسفه، روانشناسی و غیره هم داریم.
در آمریکا تا مدت‌ها پیش بازار کتاب در دسته کتاب فروشی‌های بزرگ زنجیره‌ای مثل بوردرز یا بارنز اند نوبلز بود که مانند قارچ در گوشه و کنار هر محله‌ای سبز می‌شدند. تا اینکه با باب شدن دستگاه‌های دیجیتال کتابخوان و فروشگاه اینترنتی آمازون کارشان کساد شد. اما سوراخی در دیوار هنوز سرپاست.
The problem with Borders, they overexpanded.
فروشگاه‌های مثل بوردرز انقدر شعبه زدن که خودشون رقیب خودشون شدن. مسئله فقط کتاب نیست. مردم کلن عادت کردن که برای کسب اطلاعات به ماشینایی که در دستشون هست مراجعه کنن. اما ما باید اهمیت کتاب و یعنی کتابی که در دست میگیریم رو به نسل جدید یاد بدیم. این کتاب یه اثر هنریه. کی دلش میخواد اثر هنری غیر واقعی بخره؟
مردم کتاب‌هایی را که نمی‌خواهند به اینجا می‌آورند و با کتاب‌های دیگر تعویض می‌کنند. برای همین در این قفسه‌های شلوغ هر چیزی پیدا می‌شود. از کتاب قصه کودکان گرفته تا کتاب‌های فلسفی و تاریخی.
آتلانتیس، نوستراداموس اینجا هستند و کتاب‌های جنایی در این قسمت. کتاب‌های خودآموزی و آشپزی هم اینجا.
قفسه ای هم به کتاب های غیر انگلیسی اختصاص داده شده.
Spanish, Italian, German,
فرانسه، اسپانیایی، ایتالیایی، آلمانی، ترکی، روسی و چند زبان اسکاندیناویایی. فارسی نداریم. برامون چیزی نیاوردن. خوشحال میشیم که بیارن.
Here's our science fiction fantasy room.
از لحاظ کتاب‌های مصور علمی تخیلی اما کمبودی نیست و اتاق پشتی مغازه به این کتاب‌ها اختصاص دارد. هرچند کتاب فروشی در یک نگاه شلوغ و بی‌نظم به نظر می‌رسد، اما همه کتاب‌ها بر اساس سوژه و به ترتیب حروف الفبا طبقه بندی شده‌اند. برای پیدا کردن یک کتاب خاص اصلا نیازی به جستجو در این قفسه ها هم نیست. کتاب فروشی سفارش تلفنی قبول می کند.
People get tired of reading their screens. They get tired of that LED background.
مردم نهایتاً از خیره شدن به صفحه های کامپیوترشون خسته میشن و بالاخره به چیزی که برای خوندنش نیازی به برق نباشه احتیاج پیدا میکنن.
و اگر برق برود و کتابی در دست نباشد، چاره سوراخی در دیوار است که با چراغ قوه و تلفن کابلی همیشه درهایش به روی مشتریان باز است. تانیا دربند، صدای آمریکا، واشنگتن.
به پایان نقش قلم این هفته میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و امیدوارم که از برنامه امشب ما خوشتون اومده باشه. صفحه فیسبوک ما رو فراموش نکنید. اونجا میتونید برنامه های هر هفته ما رو تماشا کنید. همینطور میتونید با هشتگ VOA نقش قلم ما رو در اینستاگرام دنبال کنید. تا جمعه دیگه و نقش قلم دیگه، شب خوش.
این صدای آمریکاست. از وقتی که کامپیوتر و لپتاپ و آیپد و آیفون وارد زندگی روزمره ما شده، به نظر میرسه که میزان مطالعه کتاب بین مردم کمتر شده باشه. البته کتابای الکترونیکی یا تبلت هم جای خودشون رو در دنیای آموزشی یا در زندگی افراد اهل مطالعه باز کرده، اما با پیشرفت این روند عاقبت کتابای چاپی چی میشه؟ آیا صنعت نشر کتاب در حال از بین رفتنه؟ در این بخش به وضعیت کتاب و کتابخونی در آمریکا نگاهی میکنیم. با ما باشید. زمانی نه چندان دور، فروشگاه‌های زنجیره کتاب به خاطر آسیب وارد کردن به کتاب فروشی‌های کوچک و مستقل محلی بدنام شده بودند. اما اخیراً این تصویر عوض شده. اگه زمانی مردم و اصحاب رسانه‌ها از کتاب فروشی‌های بزرگ زنجیره‌ای شکایت داشتند، حالا اون کتاب فروشی‌های زنجیره‌ای بزرگند که از موقعیت بازار ناراضی‌اند. کتاب فروشی گرین لایت در محله فورت گرین بروکلین یه نمونه بارز از کتاب فروشی های مستقل موفقه که 2 سال پیش توسط 2 خانم تأسیس شد. این مغازه که از حمایت قابل توجه اهالی محله فورت گرین برخورداره، با برگزاری یک سلسله برنامه های منظم مثل داستانخونی صبحای شنبه و یا کتابخونی توسط نویسنده ها تلاش میکنه با کتاب فروشی های بزرگتر رقابت کنه.
احساس میکنم هر دفعه که صحبت کتاب فروشی های مستقل میشه، همه ابراز تأسف میکنن که کتاب فروشی های مستقل دارن از بین میرن و من همش باید بگم اینطور نیست.
جسیکا ستاکسون یکی از 2 صاحب این کتاب فروشیه.
من و همکارم ربکا معتقدیم که باید به کتاب فروشی به شکل یک کاسبی نگاه کرد و نه فقط یک سرگرمی و چیزی که از روی علاقه شخصی به وجود اومده. شاید در دهه 70 میشد اینجوری با کتاب فروشی برخورد کرد، اما امروز با وجود فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و اینترنت باید به بخش اقتصادی قضیه هم توجه کرد و به سود فکر کرد. البته این تفکر ما رو از فلسفه ایجاد یک فضای محلی و یک مؤسسه اجتماعی برای دور هم جمع کردن اهالی محل جدا نمی‌کنه. با بحران اقتصادی پاییز 2008 یک ترس عظیمی به دل همه افتاد و مردم می‌گفتن حتما یه 10 سال طول می‌کشه تا دوباره وضع درست بشه. اما من واقعا هیچ کار دیگه ای رو نمیتونستم برای خودم تصور کنم. با اینکه ایده راه اندازی یک کتاب فروشی مستقل به نظر ترسناک میرسید، ولی دل رو به دریا زدم و نهایتا هم نتیجه داد. اینکه آدم برای راه اندازی یک کاسبی کوچیک از دوستا و خانوادهش پول قرض کنه امر عادیه. اما ما خانواده های پولداری نداشتیم که بتونیم ازشون کمک بگیریم. بنابراین ناچار شدیم از مردم محله خورد خورد پول قرض کنیم و واکنشی که ازشون دیدیم فراتر از انتظارمون بود. تونستیم تقریبا 70,000 دلار پول جمع کنیم که واقعا ارزشش رو هم داشت، چون همین موضوع باعث شد تا مردم محله احساس کنن در این کاسبی با ما سهیمن و بخشی از اینجا به خودشون تعلق داره. ما یه میز بزرگ داریم که همیشه روش کتاب‌های نویسنده‌های بروکلینی رو معرفی می‌کنیم و برنامه‌های متعدد برای مردم در نظر می‌گیریم تا با علاقه بیشتری به اینجا بیان و از فضایی که براشون ایجاد کردیم لذت ببرن. مردم همه جا میتونن کتاب بخرن، اما ما در اینجا مکان گرمی رو مهیا کردیم که همه بتونن توش وقت بگذرونن و با هم ارتباط برقرار کنن و راجع به محله اطلاعات کسب کنن. سنتر that already existed that we just made ourselves a part of and people have been completely embracing us. مردم واقعا یک کتاب فروشی میخواستن و ما اون رو بهشون هدیه دادیم. اینجا میتونن چیزی رو به دست بیارن که از طریق یک کتاب فروشی زنجیره یا اینترنت نمیتونن اونو تجربه کنن. بنابراین من فکر نمی کنم که کتاب فروشی های مستقل در حال از بین رفتن هستن. اونا همیشه در حال رشد و تغییرن.
همونطوری که صاحبین کتابفروشی‌های کوچکتر میگن، به نظر میرسه که کتابفروشی‌های مستقل دوباره شایع و پرطرفدارتر از کتابفروشی‌های زنجیره‌ای شدن. دلیل این که الیور 3 ساله دوست داره با مادرش به این کتاب فروشی بیاد خیلی ساده است. او میگه
این یه موقعیت بسیار خوبیه، هم برای آموزش و هم برای ایجاد رابطه عاطفی.
الیور یکی از هزاران مشتری کتاب فروشی پالیتیکس اند پروز هست که در شمال غربی شهر واشنگتن قرار داره و الان تقریبا 30 ساله که به عنوان یک کتاب فروشی مستقل اهالی محله رو به خودش جلب میکنه. اونا برای شرکت در کتابخونی و گفتگوهای هیجان انگیز به اینجا میان. برای نشستن توی قهوه خونه کتاب فروشی و یا برای جلسات ملاقات با نویسنده ها. حتی پرزیدنت اوباما هم به همراه دختراش از این کتاب فروشی خرید کرده تا حمایت خودش رو از کاسبیای کوچیک نشون بده. با این حال در سالهای اخیر بسیاری از مردم به کتابای دیجیتال و ای بوک رجوع کردن و یا کتاباشون رو از وبسایت‌های اینترنتی یا کتاب فروشی‌های زنجیره‌ای خریداری می‌کنن. اما به گفته اورن تایکر، مدیر انجمن کتابفروش‌های آمریکا، این تصور که کتابفروشی‌های مستقل در حال انقراض هستن حقیقت نداره.
ما در سال 2012 شاهد یک افزایش 8% در فروش کتاب بین اعضای عضو کتابفروشی‌هامون بودیم و موفق شدیم این میزان رو در سال 2013 هم حفظ کنیم که واقعا برامون باعث خوشحالیه.
آقای تایکر معتقده که یه دلیل این افزایش درگیر بودن صاحبان کتابفروشی‌ها در محله و مردم اون محله هاست. خانم لیسا ماسکاتین که چند سال پیش به اتفاق همسرش این کتابفروشی رو از صاحب قبلیش خرید، با این اظهار نظر موافقه.
با دیجیتالی شدن زندگی مردم در عصر اینترنت، آدم‌ها دوست دارن به مکان‌هایی برن که بتونن با آدم‌های دیگه برخورد نزدیک و ارتباط داشته باشن، که کتابفروشی یکی از این جاهاست و این امکان رو براشون فراهم می‌کنه.
جینی کان، یکی از مشتریای پرپا قرص این کتاب فروشی، میگه ترجیح میده کتاباشو از یک کتاب فروشی مستقل خریداری کنه تا از یک کتاب فروشی عظیم زنجیره‌ای. با این حال حتی کتاب فروشی مستقل هم باید خودشون رو با زمان و تحولات روز تطبیق بدن.
ما برای مشتریامون ای بوک هم داریم و سرویس هایی رو در اختیارشون قرار میدیم که بتونن از طریقش کتاب های مورد علاقه شون رو دانلود کنن. ما در خیلی زمینه‌ها امکاناتمون رو گسترش دادیم. مثلا دستگاه چاپ کتاب خودمون رو داریم و روز به روز تعداد برنامه‌های مختلف مثل گفتگو با نویسنده ها رو بیشتر می‌کنیم.
و نهایتاً یه عنصر اساسی دیگه هم هست که باعث میشه مشتریا به کتاب فروشی برگردن و اون هم امکان نشست و مطالعه کتابه. در دست گرفتن و لمس یک کتاب تجربه‌ایه که خیلی ها اون رو به کتابای ای بوکی ترجیح میدن. الیور کوچولو هم یه پیام ساده برای ما داره و میگه تا میتونین کتاب بخونین.
Keep reading books.
اخبار اخیر درباره وضعیت کتابفروشی‌های زنجیره‌ای مثل بوردرز یا بارنز اند نوبلز هم چندان مثبت نبوده. سال گذشته کتابفروشی زنجیره‌ای بوردرز اعلام کرد که در 3 ماه آخر سال بیش از 47 میلیون دلار ضرر کرده و از این رو 16 شعبه خودش رو در نقاط مختلف آمریکا تعطیل کرد. با وجود بی‌ثباتی وضعیت کتابفروشی بوردرز، یکی از بزرگترین سهامدارای این شرکت پیشنهاد خرید کتابفروشی بارنز اند نوبلز رو مطرح کرد. بارنز اند نوبلز در تابستون سال قبل خودش رو برای فروش در بازار قرار داده بود. اگرچه این پیشنهاد بوردرز به بالا رفتن سهام شرکت بارنز اند نوبلز کمک کرد، اما ناظرین ادغام این دو فروشگاه زنجیره‌ای رقیب رو بعید تلقی می‌کنند. این مشکلات کتابفروشی‌های زنجیره‌ای همزمان با ورود شرکت گوگل به بازار کتاب شاید فرصت خوبی رو برای کتابفروشی‌های کوچک و مستقل ایجاد کرد. اونایی که اهل کتاب خوندن هستن معمولاً دوست دارن کتاب چاپی رو توی دست خودشون لمس کنن. در ضمن کتابفروشی‌های زنجیره‌ای نه تنها امکان جمع‌آوری همه کتاب‌های دنیا رو ندارن، بلکه موفق نمیشن اون ارتباط عاطفی لازم رو بین خودشون و اهالی محله‌هاشون ایجاد کنن. اما ظهور کتاب‌های الکترونیکی و تسلط شرکت‌های اینترنتی مثل آمازون و کیندل بر بازار کتاب برای مدتی موجب نگرانی کتاب‌فروشی‌های مستقل شد، تا اینکه گوگل اعلام کرد امکان فروش کتاب‌های الکترونیکی رو برای کتاب‌فروشی‌های مستقل فراهم می‌کنه. اما ظاهراً بزرگترین تهدید برای کتاب‌فروشی‌ها چه از نوع زنجیره‌ایش و چه از نوع مستقلش وجود خود اینترنته. به گفته تحلیلگرا، فروش کتاب به طور عمومی نزول پیدا کرده، چون بسیاری از کتاب‌هایی که قبلاً در همه جا طرفدار داشت، مثل کتاب‌های مرجع یا کتاب‌های مسافرتی، دیگه مورد احتیاج مردم نیستند. اونا تمامی اطلاعات لازم رو میتونن به طور مجانی از طریق اینترنت به دست بیارن. امروز حتی کتاب‌ها و مجلات مصور کمیک به طور دیجیتال منتشر میشه که البته بسیاری از طرفدارای پرپاقرص این مجلات با این کار مخالفن و معتقدن این مجلات و کتاب‌ها رو باید به صورت کلکسیون جمع‌آوری و حفظ کرد. اما بعضی از منتقدین میگن بچه‌های نسل تبلت و کامپیوتر که خیلی در طول زندگیشون با کاغذ و قلم سر و کار نداشتن لزوماً اینطور فکر نمی‌کنن. این بچه‌ها احتمالاً بیشتر علاقه دارن در کامیک بوک‌ها با تصویرای متحرک سر و کار داشته باشن تا با مجله و کتاب. برای کتاب الکترونیکی تعاریف زیادی وجود داره، اما شاید ساده‌ترین تعریفش این باشه: کتاب الکترونیکی یا ای بوک وسیله دستیه که قابلیت خوندن کتابای مختلف رو داره. ای بوک ریدرها به نازکی روزنامه، از بسیاری از کتابا کوچیک‌ترن و میتونن صدها کتاب و مقاله رو در خودشون ذخیره کنن. همچنین قابل حملن و با اتصال به اینترنت بی سیم میتونن کتابای دیجیتالی رو دانلود کنن. بعضی از اونا حتی ویژگی جالبی دارن: کتاب رو واسه آدم میخونن. فروش ای بوک و کتابای الکترونیکی در آمریکا داره روز به روز رایج‌تر میشه. به گفته این دانشجوی جوان، حمل کتاب روی کامپیوتر کوچیک به مراتب راحت‌تر از حمل کتاب تو کیفه. تارنمای amazon.com بیش از 300 هزار جلد کتاب رو به صورت دیجیتال به مشتریاش ارائه می‌کنه و کتابای جدید و پرفروش رو به مبلغ 10 دلار می‌فروشه. کتابای چاپی معمولاً به مراتب گران‌تره. بعضی از نویسنده‌ها و ناشرین کتاب هم برای پایین نگه داشتن مخارج انتشار کتاب که شامل چاپ، توزیع و انبار واسه نگهداری کتابا میشه، به نشر کتابای دیجیتالی رجوع کردن. دبی مکس کتاباش رو به شکل دیجیتال وارد بازار میکنه.
به نظر من این فرصت خوبیه که نویسنده‌ها کتابای قدیمیشون رو دوباره وارد بازار کنن. اگه شما معتقدین که محصول خوب و خوش کیفیتی دارین اما ناشر مناسبی پیدا نمی‌کنین، این یه راه خوب و کم خرج برای انتشار کتابتونه.
رمان جدید خانم یوجین اکیم به هر دو شکل دیجیتال و چاپی منتشر شده، اما او معتقده که کتاب چاپی به مراتب جذاب‌تره.
به نظر من حس در دست گرفتن کتاب، ورق زدن اون و کشف داستان در حین ورق زدن به مراتب شیرین تره. شاید دلیلش این باشه که تجربه کتاب خوندن مستقیماً به خاطرات دوران کودکی ما برمیگرده.
بعضی هم کلن از انتشار کتاب الکترونیکی ناراضی هم.
من فکر میکنم خیلی ها دوست ندارند کتاب دیجیتال بخونن. اگر شما از صبح پای کامپیوتر نشسته باشین و چشمتون مدام به صفحه کامپیوتر باشه، دیگه واقعا حوصله ندارین که کتابتون رو هم از اون طریق بخونین.
پس با نگاهی به وضعیت کتاب فروشی ها در آمریکا طی 10 سال گذشته، متوجه میشیم که کتاب فروشی های مستقل محلی توسط کتاب فروشی های زنجیره‌ای مثل بارنز و نوبلز آسیب دیدن و بعد عمده فروشی های زنجیره بزرگتر با راه اندازی یک بخش ویژه فروش کتاب با کتاب فروشی های زنجیره به رقابت پرداختند. و حالا که وبسایت های اینترنتی مثل آمازون و خرده فروش های دیگه اینترنتی شروع به فروختن کتاب به صورت آنلاین کردن، کتاب فروشی های زنجیره تو دردسر افتادن. حالا سوال اینه که با دیجیتالی شدن کتاب، وضعیت کتاب چاپی چی میشه؟ در قسمت بعدی به چاپخونه پرینت آیکان میریم که 30 سال پیش توسط چند برادر ایرانی در نیویورک تأسیس شد. همچنین نگاهی به یکی از قدیمی ترین کتاب فروشی های شهر نیویورک میندازیم که در سراسر دنیا مشتری داره. ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.
این صدای آمریکاست.